أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله وحبيب النفوس وحبيب المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. شنبه 16 مهر 1402، بحثمون جهاد. و خب قبل از اینکه بحث شروع کنیم، چون بحث جهاده طبیعتا جهاد فلسطینی ها تبریک بگیم که رئیس دست مریضات داشت. علیکم السلام بابایی. آره یه تکلیم ها معلوم میشه، بدونیم چه کار میخوام بکنیم. یه قضیه دو جهاد رو تکلیم یا الله. اما در بحث جهاد من تو ذهنم اومد یه نکته ای رو لاغر برای دوستان که یه قضیه شاید جدیدتر و همین که یه قضیه خودمون هم بدونیم چه میخوایم بکنیم، یک بحث رو مرور بکنیم که اون چیزی که اجمالاً به تفاوت و تمایز در حکم منجر میشه، حالا فرض کن بنده نظرم میشود الف دیگه میشود به یا برعکسش، چه چیزی موجب میشه که این حکم متفاوت میشه؟ یک نفر یک مسئله رو میگوید حلال، همون مسئله که دیگه مثلا فرض کنید مستحب یا فرض کنید که واجب. ما عمدتا توی درس ها بحث روش رو خیلی روش تأکید نمی کنیم. یا الله سلام علیکم. اون روش رو معمولا تأکید نمی کنیم و لااقل تو بحث خودمون اگر ما تعیین تکلیف کنیم که ما بر اساس چه روشی میخوایم این حکم رو استنباط کنیم، با اینکه موضوع همین موضوع ادله همین ادله است، اجتهاد هم همین اجتهاده، اما این شوخی رو بکنم با اینکه موضوع همون موضوع ادله همون ادله است و اجتهاد همون اجتهاده، اسماشون یکی فامیلیاشون انگار فرق میکنن، یعنی گونه متفاوتی هست که طبیعتاً به اگه اونور روشن کنی شاید عجب مثل که یا اونو اون اگه روشن کنی شاید روشنه. این که موضوع روش و رویکرد اینا چه خواهد شد خیلی تأثیر گذاره و خروجی این کار رو تنظیم میکنه. یکی از مشکلات عمده در بحث استنباط و اجتهاد اینه که معمولا موضوع خوب فهم نمیشه، یعنی موضوع کما هو حق و هو فهم نمیشه. یه مثال بزنم که این میخوام بگم چقدر تأثیر گذاره. مرحوم نائینی مثلا تو تنبیه الامه وقتی میخواد استنباط کنه بحث تفکیک قوا رو، ایشون وقتی میخواد استنباط کنه میگه خب تفکیک قوا چیه؟ میگه تفکیک قوا یک مقوله عرفیه، چیز عجیب و غریبی نیست، عادی. یعنی چی؟ میگه سه تا قوه که اینها در کنار هم متمایز از هم نظام اداره جامعه رو عهده‌دار میشن. میگه از قدیم هم همین گونه بود، حالا تعبیرشون مثلا جمشید پادشاه فارس تو ایران مثلا همین کار میکردن، یک کسی مسئول تقنین داشتن، قانون می داشتن، حکم می دادن، یه سری برای اجرا داشتن، یه سری هم برای قضاوت داشتن. خب همیشه بود دیگه، چیز عجیب غریبی نیست. و بعدشون می فرماد که مرحوم می فرماد که امیرالمومنین نامه به مالک اشتر اونجا همینه، اما ای غازیان، اما ای استانداران، اما ای مفتیان، اینا همیشه وجود داشته. بنابراین که ما ستی که کنیم مقوله قدرت رو در نظام سیاسی و بگیم که قوه مقننه و مجریه و قضاییه، مستند به عرف بوده، مستند به ادله ما هم هست، مقوله عقلانی هم هست، مشکلی هم نیست. پس تمام. دو تا نکته وجود داره که مفهوم موضوع شناسی مرحوم نائینی رو حالا به عنوان نمونه میخوام بگم، ولی مقاله زیاده که شاید یه قدی اشاره کنیم. مرحوم نائینی وقتی صحبت از تفکیک قوا میکنه، بین تفکیک قوا و توزیع قوا خلط میکنه. یعنی چی؟ یه وقتیه که تفکیک قوا دو تا حیثیت داره. یه حیثیتش اینه که قوا تخصصی کنار همن، یعنی قوه مجریه سنخش اجرای، قوه قضاییه سنخش داوریه و قضاوت، قوه مقننه هم سنخش جعل و حکمه. این معلومه اینا با همدیگه متفاوته. یه حیثیت دیگه ای داره که اون حیثیت غیر از این حیثیت. اصلا چرا تفکیک قوا اتفاق افتاد؟ اصلا مونتسکیو اومد این چیز رو ارائه کرد، این بود که در قبل توی نظام موجود یه آدم بود که کلن مستبد بود. آدمی که مستبد بود هم میگفت آقا مثلا فردا باید اینقدر مالیات بدید، مجدد میگفت آقا این فلانی برو مالیات رو بگیر، هر کی هم شکایت داره باید پیش خودم بیاد. گفته بس ما چه کار کنیم؟ ما یک کسی اگر میبینه استبداده چه کار باید بکنه، یک کسی اگر شکایت داره چه کار باید بکنه، یک کسی اگر میبینه که فسادی اتفاق میفته چه کار باید بکنه. گفتن به جای اینکه یه حاکم داشته باشیم که همه کارو انجام بده، ما بیایم این حاکم رو ستیکش کنیم، و الا قبلش هم یه حاکمی داریم که این رو میگه آقای فلانی حکمشو بده، آقای مثلا مشاور من، آقای استاندار من، آقای فلان برو مالیاتو بگیر، بعد مثلا آقای قاضی من مثلا برو. خب حتی تعمیرم قاضی شارع دارد، نمیدونم میگم قاضی شارع قاضی کرد قاضی امیرالمومنین شورای گفتم قاضی شورای میگه خوده و ستا اونجا هست، همیشه هست. مگه میشه تو هر کارخونه شما تفکیک وظایف هست؟ یکیش مسئول انبار، یکیش مسئول تولید، یکیش مسئول بسته‌بندی، یکیش طبیعیه. اما مسئله اینه که یک وقتی شما حاکمی، مسئولی، خودت با اینکه مسئول کل هستی توزیع میکنی قدرت ها رو، یا آقا این مال تو، این مال تو، این مال تو، خب همه برید انجام بدید. زمان امیرالمومنین همین گونه بود، توزیع میکرد این قوا رو، آقا توی استاندار، توی قاضی، توی فرض کنید که مفتی. اما مسئله اصلی در حکمرانی و اون مشروعیت خود امیرالمومنینه، زمان گذشته خود سلطان بود. اینی که توی غرب اتفاق افتاد، چون سلطان رو از بین بردند و یک مرحله بالاتر خدا رو از معادلات حذف کردن، گفتن آقا ما سه تا قوه داریم، خدا رو حذف کردیم هیچ، سلطان هم که حذف کردیم هیچ، حالا سلطان نداریم، خدا هم نداریم، چیکار کنیم؟ بریم سراغ مردم، آقای مردم حکم بده، شما رو خود خودت حکم بده، میشه قوه مقننه. آقای مردم یک کسی برای خودت انتخاب بکن، میشود قوه مثلا مجریه. و به قضای طبیعتا دست مردم هیچ وقت نبوده و نباید هم باشه، چون سنخش متفاوت. اون چیزی که توزیع قوا هست یک مقوله عقلایی هست، همیشه وجود داشته و خواهد داشت، هم به اعتبار تخصصی شدن، هم به اعتبار یه آدمی که حاکمه نمیتونه همه کارو خودش انجام بده، باید اینا رو واگذار کنه. طبیعیه این کار، همه کارو که نمیتونه انجام بده که، خودش بره به جنگه، خودش بره قضاوت کنه، خودش بره قانون جعل کنه، خودش بره، این اصلا نمیشه که. مسئله مرحوم نائینی وقتی میخواد اینو تصویب کنه و تثبیت کنه، حکم به حلیت بده، حکم به حلیت توزیع قوا میده، اما این چیزی که مد نظر است بس تفکیک قواست. خب حالا تفکیک قوا مجازه لغال نهی یقول که تفکیه قوا زیر مجموعه حاکم جائره؟ یعنی ما یک حاکم جائری مثلا فرض کن داریم، یا نه حاکم جائر نداشته باشیم، اون نظم مرحوم نائینی که سلطنت مشروطه هست نهایت اینه که میگه آقا ما این ذیل نظام جائر، نظام جور، پادشاه جائری داریم، آقا دو تا وظیفه رو ازش کسر میکنیم، اما اون هست این وسط حاکم جائر. خب حالا اگر ما در نظام اصیل بخوایم فکر کنیم، ما حکومت مال خداست، ولی فقیه هم که هست، امام هم که هست، با وجود امام و ولی فقیه میتونیم بگیم تفکیه قوا؟ یا پارادوکس اصلا که اگر هم بگیم، یعنی ما اصلش بگیم خیلی خوب بنای اوغلاست، قبوله، عرفه، بازم قبوله، اما یه رد این نسبت به این قضیه داریم یا نداریم؟ رد همینه که ملاک به در مشروعیت خداست، امامه، معصومه. این که موضوع را دقیق متوجه نشیم، نتیجهش این میشه یه حکم به جواب میده و حال این که حکمش محرمت. از این چیزا اجمالا هست تو قضیه مثلا جمعیت. خب یه چیزی گفتن سر موضوع شناسی، یه جوری فریب دادن دیگه به گونه های مختلف، گفتن ملاک قدرت، هرچی جمعیت زیادتر ما نمیرسیم، بنابراین باید جمعیت کم بشه، قدرت مضافه بشه. دقیقا برعکس قضیه است. یعنی شما با زمان خودش مثلا 60 میلیون 70 میلیون کشور بخلصمون حدود این طرف، ترکیه حدود 120 میلیون جمعیت داره، پاکستان فکر میشه حدود 200 میلیون جمعیت داره، نه همون 300 دارن نرسه، حالا همین، با حال این که اون امکانات و فضا و جا و اصلا همه کشورها به محض این که جمعیتشون اضافه میشه، قدرتشون اضافه میشه. دقیقا نقض مراد کردن، گفتن این اگه بشه اینطوریه، گفتن خیلی خوب، آقایان گفتن علی فرض. پس یکی از یعنی این موضوع شناسی نابجا، حکم نابجا دیگه، دقیقا میشه چیزی که باید بشود مثلا واجب میشود حرام. شعارش هم درست میکنن که جمعیت کمتر و مثلا رفاه بیشتر و زندگی بهتر و این حرف های اینطوری. یه نکته دیگه هم مهمه تو بحث همین موضوع شناسی، که موضوع شناسی رو کی باید انجام بده. خیلی وقتا ما موضوع شناسی رو میسپاریم دست عرف، حکم قول فقیه، بحثی نیست. مصداق هم احتمالاً، حالا اونم یه قدی باش تعامل کنیم، مصداق مال مکلفه، مصداق نه موضوع. اما در موضوع دو جور موضوع داریم، یه موضوعات موضوعات عرفی همه میفهمن، آقا این آبه، این دره، این دیواره، این اینا رو همه میفهمن، و موضوعات نه موضوعات شرعیه نه موضوعات پیچیده است، موضوعات عرفی همه میفهمن که صندلی چیه، میز چیه، اینا میفهمن اینطوری، لذا بر همین اساس هم رفتار میکنن. اما یه سری موضوعات هم پیچیده است هم مستند به شریعته. اینجا چیکار کنیم؟ مثلا میخوام بگم، بگید الان خون، خب خون همه میفهمن، مصداق خون رو شما دست من خونیه، این کسی میگه آقای خونه یا نیست، من خودم میفهمم خون اومده، هر کی بگه این مثلا جوهره یا بگه نیست، من میفهمم خونه و سلام، مصداقش مال خودم، چون میدونم چه اتفاق افتاده. اما موضوع خون چیه؟ خون یک مقوله است که لهو دمون و جرمون، یک جرمی دارد، یک لونی دارد، رنگی دارد. حالا هر دوتاش با هم خونه، یا اگر یکیش رفت یکی دیگه مون، خون نیست. اینو کی میفهمه؟ من خونی لباسم آمد، لباس رو شستم، جرم رفت، لکه موند، لونه موند، حالا این دمه یا نیست؟ مردم چی میدونن چیه؟ این نه به کارشناس رفت داره، نه به مردم کار داره، به فقیه کار داره. یا مثلا فرض کنید که مرگ، مرگ چیه؟ مرگ همه میفهمن، طرف مرد زنده است، مرده مطلق همه میفهمن، زنده رو میفهمن چیه. نصف مرده داریم مگه؟ میگم آره. وقتی تکنولوژی رشد میکنه، یه جایی یه زمان گذشته وقتی کسی میمرد، قلب از کار میافتاد، مغزم از کار میافتاد، مطلقا کاری نمیتونست بکنه. حیات نباتی و حیات مرگ نباتی و مرگ روح با هم بود. رفتن جلوتر یه وقتی اتفاق افتاد که مغز کلن از کار میفته، امکان بازگشت نداره و این مغز کلن تبدیل مایع میشه، دیگه نمیشه انسان برگرده زنده بشه، یعنی زندگی کنه به تعبیری، اما قلب میزنم. خب حالا این آدم که مطلقاً مرگ نباتی دارد، یعنی حیات نباتی دارد، بدنش قلبه میزنه، حالا یا خودش میزنه یا به واسطه مثلا دستگاه میزنه، این آدم حیون او میتون، ملاک در این که این زنده است و مرده است چه؟ قلب میزنه زنده است، قلب و مغز با هم اگر حیات داشته باشن هستن، یا اگر هر دو از بین رفتن، نتیجهش اینه که یک کسی میخواد مرگ مغزی کنه، اگر مغزش از کار مطلقا افتاد قلب میزنه، اگر زنده باشد نمیشه قلبش رو گرفت و پیوند زد، میشه باید قتل، اما اگر مرده باشد چه بسا واجب است بگیری و یه نفر دیگر رو نجات بهش بدی. خب حالا حی یا میتون، کارشناس چیکار میکنه؟ کارشناس میگه نمیفهمم حی یا میت یعنی چی، یعنی منظور شما رو نمیفهمم چیه، من میفهمم که این نبضش میزنه، میفهمم این آدم نمیتونه زندگیش ادامه پیدا کنه، شما نظر چیه؟ یعنی باز اون آدم میگه من نمیفهمم که این زنده است یا مرده است یعنی چی. بله انسان تا 4 ماهگی رشد میکنه، بزرگ میشه، زنده است، میگیم نه این مثل رشد گیاهی داره، رشد نباتی داره، نبات چطور رشد میکنه؟ اما زنده به معنای این که این ما میگیم نیست، روح نداره، اون میگه من روح نمیفهمم چیه، آیا به واسطه اینی که گفتی روحش رفت یا نرفت، این کار اون نیست. میخوام بگم در نه فقط در موضوع شناسی باید رفت و دید و تخصصی هم بحث کرد، نکته مهمترش اینه که کی باید موضوع شناسی کنه. مهندس نهایت میفهمه که این الان باید اینقدر میلیگرد باشه، اینقدر بتون باشه، اینقدر مثلا فرض کنید که فشار اینقدر نمیدونم فلانه. خب مگه مهندس میتونه شهرسازی کنه؟ شهرسازی روحش مال اون نیست، اون مال کسی دوباره علوم انسانی کار میکنه. هم موضوع شناسی رو باید دقیق انجام داد که بدونه موضوع سر چیه، هم موضوع رو هم خود فقیه باید بیاد ناظر به ادله بررسی کنه. حالا اینا مفصله، نمیخوام فعلا تک تکش رو بگم، شد هر کدومش یک مصادیق متعددی داره و وارد مصادیق متعدد نمیخوام بشم. یکی از نکات مهمش اینه که این موضوع سنخش از جمله چیزهایی است که اولا و به ذات به عقل و بنای و عقلا و مناسبت حکم موضوع مربوطه، یا سنخش با نس مرتبطه. البته به هر صورت ما با نس کار داریم، به هر صورت ما با سراغ نس بریم، اون هیچ بحث دوش نداریم، اما اولا و به ذات مقوله است که عرفیه، باید برم سراغ عرف، مقوله است که عقلیه، برم سراغ عقل، مقوله شرعی، برم سراغ شارع. یه وقتی ما مثلا میگم مقوله جهاد رو وقتی داریم بحث میکنیم، جهاد یک مقوله تخصصیه، منظور قتال، یعنی منظورم قتال، ببخشید، قتال یک مقوله تخصصیه، یعنی مقوله است که دقیقاً استراتژی خاص خودشو داره، یه جایی باید رفت جلو، یه جایی باید اومد عقب. سنخش هم سنخ تعبد نیست، بگیم آقا الان مثلا اینجا باید صلح کنی، اینجا باید جنگ کنی، اینجا باید بری جلو، اینجا باید عقب، مثلا سنخش این نیست. الان مثلا چقدر ما باید آتش بس چند روزه باشه، تا به جنگ ربطی به نس نداره. مثلا فرض کنید که الان حمله کنیم یا حمله نکنیم، این تابع اختزاعات و عرف و من دنبال نس نمی گردم. حالا پیامبر مثلا رفته توی بدر جنگیده، تو احد جنگیده، توی حالا کجا به جنگیم دنبال نس بگردیم، اینم سنخش نس مدار نیست، سنخش او خلاص. لذا عمدتا شما در جهاد ادله قتال وقتی بررسی کنید، عمدتا یک مقولاتی است که تابع عقل و بنای عقلا و عرفه. حالا مثلا فرض کنید که تو برخی از ادبیات ما، مثلا فرض کنید که کسی میخواد بره، علیکم السلام، کسی میخواد جهاد بره، قصد غربت بکنه یا نکنه؟ خب آقا میگه قصد غربت کنه، سر جا خودش هم درسته. اما خب حالا قضیه جنگ، فارغ از اینکه این جهاد هست یا قتال هست، این که آقا دشمن رو سر جاش بنشونم، دشمن باید برگرده، دشمن باید شکست بخوره. خب سنخش اینه. من و چیزی که سنخش معلومه و از قدیم الایام هم مردم با جنگ و صلح کار داشتن، مردم میفهمیدن جنگ چیه، صلح چیه، کی جنگ کنن، کی صلح کنن، با کی ارتباط برقرار کنن، با کی ارتباط برقرار نکنن. خب اونجا اگر من سنخش رو متوجه نشم، طبیعتا نمیدونم بهش عدله مراجعه کنم. مرحوم امام در بحث فروش سلاح به کفار میگن خب الان ما به کفار سلاح بفروشیم یا نفروشیم؟ مرحوم ما میگن سنخ این قضیه شرعی نیست، سنخش نص نیست، سنخش اقلاییه. یعنی من الان به همه هم بگید همین اینجوری میفهمن چون سنخش اینطوریه که آیا من الان سلاح رو به کفار بفروشم یا نفروشم؟ میگه کفار یعنی کی؟ کفار یعنی مثلا فرض کن روسیه، کوبا، یا بگو مثلا فرض کنید که اسرائیل. میگه خب معلومه به اسرائیل نباید بفروشی. آقا مسلمان یا کافر؟ میگه مسلمان و کافر نداره که، چون به عربستان نمیتونی بفروشی، به کره شمالی میتونی بفروشی. میگه خب الان میتونم بفروشم، الان این کشور اسلامی مثلا عربستان موضوعیت داره؟ میگه نه، زمان جنگ، زمانی که با تو رفیقه میتونی، زمانی که با تو دشمن نمیتونه بفروشی. این قضیه معلومه. لذا اگر ما روایاتی داریم که این روایات یکی میگوید زمان جنگ نفروش، زمان صلح بفروش، یکی میگوید به کافر نفروش، به مسلمان بفروش، یکی میگوید به دوست بفروش، به دشمن نفروش، یکی میگوید به دشمن دشمن بفروش، به دشمن نفروش، حالا کدومی که از اینا درسته؟ آیا سنخش تعبده؟ میگه نه، سنخش رفتی به تعبد نداره. سلاح منطقش جنگه، جنگ منطقش دشمنیه، منطق دشمنی برد و باخته، معلومه که بفروشی نفروشی. جزا سراغ روایات هم اگه بخوایی بریم، یه وقتی بریم سراغ روایات و اون روایات رو ما مطلق و مقید میکنیم، روایات رو نمیدونم ناسخ و منسوخ میکنیم، عام و خاص میکنیم، نتیجتا از آن چیزی که باید ما سراغش بریم فرار کردیم. چون سنخش این بود که باید به دوست بفروشی، به دشمن نفروشیم، اونجا نتیجهش این میشود که به دشمن میتوانی بفروشی زمانی که مثلا فرض کنی که در حالت جنگ نیست، خب به این میفروشی میدی به اون، نمیشه که. این نقض غرض از اصل این موضوعه. لذا باید ببینیم موضوع هم سنخش عرفیه، عقلیه. حالا این نکته بعدی است که الان عرض میکنم، این لازمش اینه، این نکته دیگه عرض میکنم. مرحوم امام بین این تفاوتش خیلی معلوم میشه. مرحوم امام تو بحث ولایت فقیه چی میگه؟ میگه آقا جان ما قبل از این بریم سراغ ولایت فقیه، میگیم که ما با چی کار داریم؟ با یک حکومت. اسلام دین حکومته، خب میگه معلومه هست دیگه، حبس داره، جهاد داره، صلح داره، نمیدونم حدود داره، دیات داره، قصاص داره، حسبه داره، ولی داره، سلطان داره. خب این کسی که اینا رو داره، خب معلومه حکومته دیگه، اصلا بحثی نیست که اگر فقط جنگ بود، فقط جنگ بود، فقط دین اسلام فقط جنگ داشت، بازم معلومه حکومت داشتیم، که اصلا جنگ جز با حکومت میسر نمیشه. جنگ یعنی جامعه‌ای که متشکل سازمان یافته است، دشمن مشخص داره، دو تا صفه، دو تا اصلا معلومه با اینه، با یک حاکم کار داره، با یک فرد کار نداره. جهاد قضا همینطور، قضا باید یعنی با حاکمی باید قضاوت کنه و حق رو بگیره، حق رو بده، مال محتکر رو بگیره، هزار تا این حرفا داره، یعنی به رضایت افراد کنه، ولی با عدم رضایت باید به حق رو بگیره. خب شارع که اینا رو داره. ما تو فقه ما حدود داریم، دیاد داریم، قصاص داریم، نمیدونم جهاد داریم، هدنه داریم، صلح داریم و همه اینا رو داریم. اینا خب یک سرپرست میخواد دیگه، مگه بدون سرپرست میشه اینا؟ میگه حدود رو کی اجرا کنه؟ یا کمی که حد نمیشناسه، مگه میشه؟ اصلا اشاره میشه بگه شما حد رو جعل کرده براش کسی حد رو اجرا کنه جعل نکرده باشه؟ شما جهاد رو قرار داده باشه کسی که جهاد کنه قرار نداده باشه؟ کسی مثلا بیاد قصاص رو قرار بده کسی که باید قصاص رو انجام بده قرار نداره؟ خب معلومه که داره دیگه. لذا سنخ اجرای این احکام از خودش مهمتره. لذا شما زمان برخی از همین دولت‌های قبلی علاوه بر نقل که نقلش هم درسته، خب شورای عالی انقلاب فرنگی اومده مثلا قانون جعل کرده، مفصلش اصلا بحث کردن، آخرش تصویب کردن، آقای رئیس شورای عالی انقلاب فرنگی گرفته گذاشته توی میزش و اینو آرشیو کرده، تمام. هیچ کندم یکون شهر مذکور رو 7 سال 8 سال مثلا مونده، رئیس جمهور بعدی اومده ابلاغ کرده، اونجوری خودش میبیسه، حالا اشکال نداره ابلاغ میکنه نمیکنه. اجرا که سنخش بالاتر از تقنینه. رضا ما یه قانون اساسی داریم، این رئیس جمهور میاد اینجوری اجراش میکنه، رئیس جمهور میاد اونجوری اجرا میکنه، زمین میره هوا آسمون میزنه. میخوام بگم مرحوم امام با این منطق میره که ما ولایت خدا داریم، ولایت پیامبر داریم، ولایت امام داریم، ولایت امام هم نمیشه مستمر نباشه. این همه احکام گفتیم که اگر ولی نباشد، امام و نایبش نباشد، همشون الله میمونن. پس ولایت فقیه داریم، تموم شد رفت. یعنی اصلا سنخ شناخت موضوع که این موضوع سنخش آیا نس مدار است یا نه، همین که مناسبت و موضوع معلومه. یه نگاهی به مجموعه ادله بکنیم، نگاهی به مجموعه ابواب بکنیم و مثل مرحوم صاحب جواره میگه خب حالا بیا شاید 1000 سال دیگه هم امام زمان خدا نکرده ظهور نکنه، چیکار کنیم؟ همه تعطیل؟ این همه جعل احکامی که ائمه شهید شدن برای این احکام که اجرا بشه، احکام برای اجراست، احکام برای احکام اون محکم شخصیه و فردی که فقط نیست، خب همشون تعطیل بشه؟ خب معلومه برای اجراه. کی اجرا کنه؟ قدر متیقن، بلا شک قدر متیقنش فقیه. اینا همه میگن تو این قضیه کسی شک نداره، قدر متیقن از کسی باید اجرا کنه فقیه. خودم اون شد رفت دیگه، بعدی نمیرسیم ما، نوبت به حالا شما همین منطقو ببرید سراغ این که این یک مسئله شخصیه، مسئله جزئیه. ولایت فقیه میریم سراغ دلیل عقل، اگه عقل دلیل داشتیم که کسی اختلاف نمیکرد که، پس معلومه نیست. اجماع لبیه، قدر متیقن میخواد. قرآن، قرآن که بحث داشتیم که اهل سنت میفهمن، ولی فقیه داشتیم که بقیه هم که میفهمیدن که چرا نفهمیدن، پس دلالت نداره، مشابهات نمیدونم ظهور فلانه، روایات یا سند دارد دلالت نداره، دلالت داره سند نداره، تمام. پس چیکار کنیم؟ هیچ، حسبه قدر متیقن، یعنی امور غیب و قصر، یعنی نتیجه دو جور مواجهه با یک موضوع میشه دو حکم متفاوت. چه اتفاقی میافتد؟ ولایت مطلقه فقیه در همه عرصه‌های جامعه، ولایت فقیه در حد امور ناتوان و محروم و ایتام و در راه مانده ها، در حد اون چیزی که مثلا مراجعی که تو قم مثلا دارن، تازه کمتر از این. همم داره اجتهاد میکنه، خب کدوم منطق درسته؟ با کدوم منطق باید رفت؟ اگر شما نری قبلش این تعیین تکلیف نکنی که سنخش چیه، نمیتونه واردش بشه. اگر به اینجا نرسیم که ولایت فقیه یه مقوله فرانسته، یه مقوله که حاکمه بر همه ابواب فقه، فقط دو تا سند نداره، دو تا روایت نداره. حالا این بحث مفصلی تو ولایت فقیه چون قبلا هم بحث کردم نمیخوام بهش بپردازم، اما از قدیم الایام مرحوم کرکی اونجا میگن که شما از اول فقه تا آخر فقه نگاه کنید، رجوع به حاکم، رجوع به حاکم، رجوع به حاکم، رجوع به حاکم. حاکم یعنی کی؟ یعنی تو مسئله مثلا جهاد، تو مسئله حتی حیض و نفاس، تو مسئله بریم سراغ حاکم یعنی سلطان جائر، معلومه نیست که. من از حاکم یعنی حاکم یعنی ولی فقیه. کی؟ کجا؟ کجا کتابش؟ ببین این نکته ای که میگم، این نکته نه حالا عرض میکنم، باز خود این نکته نکته مهمیه که خب حالا نکته مهمیه، نکته مهم چیه؟ مرحوم کرکی تو جامع المقاصد یه بحثی مطرح میکنه، جامع المقاصدی که توی نجف نوشته شده، اما وقتی میاد توی کشور ایران ببین مسئله مردم چیه که حکومت دارن، این حکومت حاکم جائره. خب الان حاکم جائر یعنی سلطان صفوی، اون که مشروعیت نداره که. یه طرف میبینید که سلطان صفوی هست اونجا داره حکومت میکنه، اینجا یه حکومتی هست که مردم معمولا شیعه مذهبن، بعد حکومت هم نیست، چیکار کنه؟ یک رساله مثل رساله صلات جمعه، تو صلات جمعه که حالا صلات جمعه یه مسئله متفاوت داره، الان فعلا محل بحث من نیست، اونجا بحث اولش از ولایت فقیه شروع میکنه که آقا ما ولایت فقیه داریم، بلا شک داریم، اختیاراتش انقدر داریم، و مقدمه اولی از اون بحثی که داره مطرح میکنه اونجا چرا ولایت فقیه رو مطرح میکنه، و بعد سلطان جائر رو به عنوان ایادی فلیه فقیه تعیین میکنه، میگه آقای سلطان جائر به عنوان کسی که ولی فقیه اگر هست و مشروعیت دارد، آقا تو بشه مثلا رئیس جمهور او، تو بشه معذور من قبل ولی فقیه، خب میشه الان مشروع بشه حکومت بکنه. اگه این کار نمیکرد اون حاکم کسی مشروعیت نداره، حرفش که برید بجنگید بیخود گردید، الان مالیات بدید، به تو چه ربطی داره؟ مگه مشروعیت داری؟ بخواه میگم اینی که از اونجا اومده اینجا، اومده تو فضای ایران و موضوع شناسی ناظر به زمان و مکان داره انجام میده، میگه الان من چنین چیزی میخوام، الان میشود و قبلا نمیشد. این نکته رو بذار بگم که شما زمان قبل از مرحوم کرکی تا قرن چهارم همه حکام تقریبا اهل سنت جائر شیعه ستیزن. در این فرض آیا میشه بحث ولایت فقیه رو مطرح کرد؟ نه، چون به معنی مطرح کنی معناش اینه باید کشته بشی، معناش اینه باید زندان بری، چی گیرت میاد؟ هیچی، چون کاری نمیتونه بکنی. آیا من فقیه میتونم بگم آقا از قرن چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، آقا پنج شیش قرن هیچ فقیه این به معنای واقعی ولایت فقیه بر امور سیاسی نگفته است، پس نیست؟ که نگفته است چون نمیتوانسته است بگوید، نه چون نیست. لذا این فقیه در زمانی که میشود حکومت بکند باید برود آیا از عدله میتونم این متن رو در بیارم، از عدله میتونم استنباط کنم یا نمیتونم استنباط کنم. قبلا نمیتونستم، نمیشد، راه نمیداد، مانع بود، اما الان میتونم. لذا این که اگر شما در یک فضایی قرار گرفتی موضوع رو باید خوب فهم کنی که ولایت فقیه امروز چیه، میشه یا نمیشه. بلکه من فقیه، حالا بذار محل بدترش برم، برای اینم یه جوری جزء تبعات قبلی است، یعنی من تو حوزه ولایت فقیه یا جهاد فرق نمی کنم، یعنی یک کسی میگوید جهاد رو آقا در سال یک بار باید جهاد کنیم، در سال یک بار باید قتال کنیم. چرا؟ آیه شریفه قرآن، که آیه شریفه قرآن گفته است که اون فیضن قدل اشهر الحرم فقتل و مشتگی نیسو سقفتون، ماهای حرام که رفت باید یه بار بجنگید. خب حالا ماه حرام که تموم شد، هر سال ماه حرام که تموم بشه باید یه بار بجنگیم، پس جهاد قتال در سال یه بار واجبه، و به همین اعتبار هم در سال یک بار بیشتر انگار نمیشود هدنه کرد، صلح کرد، ایام فرض کنید که اشهر حرم. خب یه وقتی شما اینجوری تعامل میکنید، میگه خب چون نص گفته هست، باید اون حقیقت بگی آیا این کار سنخش آیا نصه یا سنخش عقله. آقا دشمن حمله کرد باید ازش حمله کنم، یا الان میتوانم، قبلا نمیتوانستم، این مال اونجاست یا مال الانه. اشهر حرم منظور چهار ماه مشهور ذی قعده و ذی حجه و محرم و رجب، یا چهار ماهی که عهد بعد پیامبر با اونها، کل مسئله فرق میکنه. توی قضیه دیگه دیگه نیازی نیست بجنگی، توی قضیه باید بجنگی. یا تو بحث ولایت فقیه بازم همونجا بریم، من از کجا سراغ نص میرم، یعنی سراغ دلیل میرم؟ این نکته مهمه. نظام اولویت در استناد به ادله چیه؟ من کجا به کدوم ادله مراجعه میکنم؟ من در یک مقوله است سنخش تعبده، خب اولا و بذات میگم شارع گفته است تمام، عقل من اینگونه میگوید، غلط میکند، کار عقل نیست، اصلا عقل دسترسی نداره بهش، اصلا نمیفهمه. اما در جایی که سنخش عقله، سنخش مخترعات شارع نیست، سنخش این بود که اغلا به ما هم اغلا این کار انجام میدادند، اولا و به ذات آیا در اونجا من سراغ نص میرم یا سراغ عقلی میرم یا به نوغلا میرم؟ خب قطعا که سراغ نص برم خطا رفتم، چون من همه رو در سایه نص دارم معنا میکنم. حالی که اگه این قضیه عقلی بود به نوغلا بود، به مناسبت من میروم میگم خب حالا و این روایت هم مثلا فقط ارشاد به همون حکم عقله. یه بخشش تأسیسی بودنه، نه ممکنه تأسیسی هم نباشد، اما شارع در اینجا اومده یه حرفی زده، مثلا در اموری که مثلا در ربا، نه حالا اون عرض میکنم، اون یه بحث مفصلی تو اشعار حرم داره که قبلا بحث کردیم. مثلا تو ربا، ربا یک مقوله است که قدیم هم بود، شارع گفت واقعا تأسیسی شارع نمید، شارع میگه بله و بلغه ما بلغ حرامه و سلام. پس سنخش تأسیسی بودن نیست بگیم حالا اینا مخترعات شارعه، نه ممکنه مخترعات شارع نباشد، شارع پاش وایساده میگه نه الا برای اینجوری بشود. لذا انحرافی که در تاریخ اتفاق افتاده، شارع میگه من اینو نمیخوام، اینو قبول ندارم، اصلا به درد من نمیخوره. خب حالا همین نکته مهمش همینه دیگه، که ما اگر یک موضوع رو بحث میکنیم، این موضوع مثلا بذار این اینا بگم، مثلا ولایت فقیه، البته حکومت قبلش بگم، مثلا حکومت، اصل حکومت، ذات حکومت، حکومت ربطی به نسل ندارد، چون همه مردم تو همه زمانها تو همه جوامع حکومت داشتن، اصلا نمیشه جامعه باشد حکومت نباشد. حالا اگر نسلی داریم که واقعا حکومت نباید داشته باشه، خب مگه میشه؟ از قدیم داشتن، رفتن به شارع نداره. حالا شارع میگوید شما باید حکومت عادل داشته باشی، جای نداشته باشی، خیلی میفهمم. اما این بگوید حکومت نباید داشته باشی، آقا جنگ کلن حرام است. خب یعنی چی جنگ حرامه؟ سنخ موضوع ناظر به شارع نیست، یه سری چیزا مردم انجام میدن، اصلا به شارع کاری ندارن. عدالت نمیدونیم چیه، عدالت معنای بسیار مجمل و مبهمی دارد که نمیدونیم چیه. ما تو بحث ولایت فقیه و شرایط حاکم بحث عدالت اونجا بحث رو مطرح کردیم که حاکم باید عدالت داشته باشد. عدالت تقریبا جز مبهمترین مفاهیمه. نه میگم حق هر کسی چیه نمیدونیم، هر کسی به حقش باید برسه. حق الان شما فرض کن یه رفتگر باید مثلا فرض کن 10 میلیون حقوق بگیره، یک پزشک مثلا فرض کن 50 میلیون، کی گفت حق اون اینقدره؟ اول مشکل اینجاست، اینکه هر چیزی سر جا خودش باشه، اینکه حق هر کسی به خودش برسه، تازه اول بعد مثلا اینکه حق هر کسی چقدره و چرا اینقدره. خب میگم چرا اینجوری نیست، چرا اینجوریه؟ چون همه یک فهمی دارن که هر چیزی سر جا خودش باشه خوبه، خب همه قبول دارن، همه انجام میدن دیگه، همه میان فرش رو پایی میذارن، لوس رو بالا میذارن، چون کسی بحثی نداره که جای فرش پایینه لوس بالاه، اگه خلافش انجام بده میگه چرا این کار انجام داده. این معنی عدالته، هرچی سر جا خودش باشه. اما اینکه حالا این عدالته یا نیست، شما چهار تا زن داشته باشی عدالته یا ظلمه، این الان عدالت هست یا نیست، یعنی توی مصداقه ها آیا مرد میتواند 4 تا همسر اختیار بکند یا خیر؟ عدل یا ظلم بزنن. همه موارد هست تو هر چیزی که شما بریم ما نمیدم، چون ملاک عدالت رو باید ملاک دیگری دارد. بعضی ملاکاش عقلانیه، بعضی ملاکاش عرفیه، بعضی ملاکاش شرعیه، بعضی ملاکاش اختراع شارعه، بعضی هر کدومش فرق میکنه. یعنی عدالت رو باید ببینیم ملاکش کجاست. ملاکش مساوات، ملاکش تناسب، ملاکش هر کدومش فرق میکنه. لذا عدالت حضرت امام فرمود که ان الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و از یق و آفت تناسف. تناسف یعنی انصاف ورزیدن، یعنی همون عدالت. وقتی همه میگن عدالت عدالت، وقتی میخوای انجام بدی یعنی نشد که. شما الان باید به ملت یارانه بدی یا ندی؟ یکی میگه یارانه. اصلا دعوای حضرت امیر با خلیفه دوم و سوم این بود. اونا میگفتن هر کسی که زودتر مسلمان شد، هر کسی که مسلمان نسبت به کافر، عرب نسبت به فارس، نمیدونم مرد نسبت به زن، آزاد نسبت به حر، باید پول بیشتری بگیره. چرا باید بیشتر بگیره؟ تو میگه خب بخاطر این زحمت بیشتر کشیده. از این طرف خب گرفته باش، زحمت کشیده برای خدا کشیده. مالیات مال همه است، همه بنده 3 درهم. حالا حضرت همین عدالت داشت، اون عدالت داشت، اونم میگه همینطوری. اونم میگه من عدالت رو به ملاک زحمت بیشتر بهشون در نظر گرفتم. اونم معرف منطق داره. خب کدوم درسته نمیدونیم. اصل عدالت قبوله، اما اینکه عدالت چیه یه بحث مفصلی داره.
ضابطه چی از کجا
میتونیم در مورد حدیث بگیم؟ تو موضوع شناسی بدیم دیگه. ما الان نمیتونیم بگیم الان این دقیقاً چیه، تو هر موضوع ممکنه متفاوت بشه. اما اجالتاً این که عقل تو برخی از موارد مقولات مثلا حوزه سیاست اجتماع اجمالاً عقل ملاک اینها رو میفهمه، شرع ملاک عرف ملاک اینها رو میفهمه. میفهمد مثلا شاره که میگوید شما مثلا فرضون در ربای قرضی، میفهمد که با پول داری پول ایجاد میکنی، کار نمیکنی. معناش اینه که داری جیب کسی رو میزنی بدون اینکه کاری انجام بده، اونم بدبخت داره پول میده، مجبوره. اجمالا میفهمیم، اما تو ربای معامله نمیفهمیم که چرا شاره گفته در مکیل و موضوع معدود مثلا نباید، باید مماثل باشد، مثل او باشد، قرضی نمیشود. نمیفهمیم یعنی چی. این که دم نجسون نمیفهمیم. یه جایی که ما میفهمیم ملاکش چیه، اگر شارع میگوید صلح کن، یعنی چی صلح کن؟ برای اینکه جنگ فایده نداره، برای اینکه مسیرت از جنگ حاصل نمیشه، برای اینکه اون غایت دو به واسطه این حاصل نمیشه. اصلا اینو میفهمیم، همه میفهمن، عقل میفهمد، عقلا میفهمند. جنگ ابزاره، اینو همه میفهمن. جنگ ابزار رسیدن به غایته، جنگ موضوعیت نداره، جنگ طریقیت دارد. اینو میفهمیم. اگر جنگ طریقیت دارد و موضوعیت ندارد، حالا اگر رفتم و طریق به اون غایت نبود، بازم برم به جنگم؟ یعنی یه جایی که عقل ملاکشو میفهمه، یه جایی نمیدونیم یا لااقل شک داریم، سراغ عقل نمیریم. یه جایی احتمال دارد شر در اونجا حرف جدید زده باشد، ولش کن، عقل بذاریم کنار، نمیفهمیم. اما اگه عقل ملاک را میفهمد، عقل سراغ اون میرود، البته میرم سراغ عقل. البته این به این معنا نیست که من عقل بسنده باشم، نه، شاید عقل من فهمیده، شارع اون چیزی که عقل گفته و شارع با اون عقل میفهمد، میگه بله من اینو میخوام، این عقلیه، اما به این قید، مقید به این مسئله میخوامش، باید اونو مشروط کنم، مقید کنم به اون نسل. لذا من از عقل ممکنه شروع کنم، اما نمیتونم سراغ نسل نرم، نمیتونم سراغ کلمات فقها نرم، نمیرم سراغ اجماع نمیتونم نرم، به خاطر اینکه من از عقل شروع میکنم، اما با عقل که تمام نمیکنم. لذا مقوله ذاتش عقلیه. در نظام اولویت استفاده از دلیل من از عقل شروع میکنم، اما به عقل تمام نمی کنم. در موارد دیگه هم بازم البته همین طوریه. تو موارد میگه به نصر شروع میکنم، خب نصر که بود عقل نمیفهمه هیچی اجماد، یعنی باز وقتی گفتی نصر دیگه سراغ عقل نمیتونم برم، چون سنگش عقلی نیست، سنگش اینه که شارع این گونه گفته است، خب بقیه عقل چیکار است این وسط؟ عقل که نمیتواند بیاد اون چیزی که شارع گفته و تأکید کرده بگه خب من عقل به نظر من نصفشو نمیخوام، نصف دیگه‌اش بذاریم کنار. من با عقل که نمیتونم تعبد شارع نصفشو از بین ببرم، اما با نصف میتوانم اون چیزی که عقل گفته رو بیام نصفشو از بین ببرم، بگم عقل اینو شارع اینو نمیخواد. لذا اینکه من از کجا شروع کنم و اون کل مسئله رو به کجا وصلش کنم نکته بسیار مهمیه، و اگر من اون رو مراعات نکنم طبیعتا راه به خطا میبرم، یعنی خروجی من خروجیش اشتباه در میاد. او نه، وقتی میگی وارده یعنی که دیگه اگر ببین تو بخش مراد اینطوریه که اگر هم شارع گفته اصلا این کار نگفته، هیچ اصلا موضوعش این نیست، مثلا اصلا کاری بهش نداره. یه وقتی نه، اولا و به ذات سراغ شرع میریم، اما میتوانیم برای شرع بعدن براش بیموقع اصلا عقل اینو گفته، کارش اینه آقا شرع کلا گفته من اینو نمیخوام، این ملاک شما میگی، این ملاک تو فهمیدی، این ملاک غلط فهمیدی، اصلا شارع همین دلیل عقل تو رو گفته، گفته این دلیل عقل تو من نمیخوام، یا نه گفته این دلیل عقلی که تو گفتی من نصفشو نمیخوام. یه جایی از تامین فرمات آقا بل لابد الناس من امیرن بر نو فاجر، بالاخره ما حاکم میخوایم، خوب بعد هر چی. خب آیا از تامین میفرمات که ما هر حاکمی بود آره میگه اینجا ضرورته، خب میگه این نکته مهمه، میگه تو ضرورت هر حاکمی بود تو اون دیگه نمیخوام. اما دارم طبیعتا ادله شرعی رو شخم بزنم تا فحص از مخصص پیدا کنم، تا استفراغ وضع پیدا کنم شارع چیزی خلافه این نگفته، این عقل قطعی رو به یک عقل دیگری رد نکرده، طبیعتا با سراغش برم. اما مسیر اولیه من از عقله، چون عقل میفهمم، ملاکش میفهمم، و احتمال بسیار زیاد نس ناظر به این دلیل عقله، تو خیلی از موارد اینطوریه. لذا نه در مثلا اصل حکومت بگیم امام رضا مثلا گفته حکومت این قایات رو دارد، این نمیدونم این کارویژه ها رو دارد، این فواید رو دارد، اگه امام رضا نمیفرمودم اینو ما داشتیم، اما وقتی داریم خیالمون جمع‌تره که رد نکرده تاییدش کرده. دو سه تا نکته دیگه هم هست، فکر کنم من الان اون رو بگم دیگه شهید میشه و 5 دقیقه به 8 مونده و بنا گذاشتیم که این رو ببندیم. فکر کنم یکی دو جلسه در مورد روشی که میخواییم بریم یه قدی بیشتر صحبت کنیم، توی بعد کمتر به چالش میخوریم و خیلی مناسبتر میتونیم در موردش انشالله حرف بزنیم. حالا باشه تتمه یادونه انشالله فردا. و صلی اللہ علیه محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد.